رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اگر من بخوام یک آپدیت دقیق برای شما بکنم از وضعیتی که توی ذهن دشمن وجود داره و برنامه‌ای که دشمن داره اجرا میکنه، باید به شما بگم که ما با صحنه خیلی مهمی مواجه هستیم. اولین نکته‌ای که باید بهش توجه بکنید اینه که دشمن داره تلاش میکنه که همه گزینه‌های فشار علیه ایران رو به یک باره و به نحو پرشدت با هم دیگه ترکیب بکنه. یعنی اینا تصورشون اینه که زمان طولانی ندارن. اساساً یکی از موضوعات مهمی که الان آشکار شده اینه که اینا توانایی جنگیدن طولانی مدت اساسا ندارن. این بلایی که سر ناو ابراهام لینکلن اومده، حالا دربارش براتون توضیح میدم، این به خوبی نشون میده که طرف مقابل قادر به جنگ طولانی مدت نیست. با برآورد اشتباه وارد درگیری با ایران شده. یعنی اینا اومده بودن که یک جنگ کوتاه مدت انجام بدن، بعد به تدریج گیر کردن اینجا. وقتی گیر کردن فهمیدن که ناوشون کار نمیکنه، مشکل مهمات دارن، متحدینشون تاب‌آوری ندارن، اقتصاد داخلی اونها آسیب پذیره. همه اینا محصول استراتژی ایران در طولانی کردن جنگه. کاری که ما کردیم این بوده که سه فاکتور رو با هم دیگه از جنگ 40 روزه به بعد تلفیق کردیم: یک، منطقی کردن جنگ، دو، بستن تنگه هرمز و بعد اضافه کردن انسداد تنگه های دیگه به اون، و سه، طولانی کردن جنگ، یعنی خارج کردن جنگ از زمان بندی دشمن. خب اینا وقت زیادی ندارن، میخوان گزینه های نظامی، امنیتی، فشار اقتصادی، محاصره، فشار سیاسی، ائتلاف سازی و جنگ روانی و شناختی رو با هم دیگه ترکیب بکنن. این دیداری که اخیراً جرد کوشنر داماد ترامپ و نتانیاهو انجام داده، خب چیزی که شما تو رسانه ها میبینید اینه که اینا میگن که دیدار درباره غزه بوده، در حالی که این واقعیت نداره. اصل داستان درباره استراتژی جدیدیه که آمریکا و رژیم دارن با هم دیگه توافق میکنن، که اولا نتانیاهو چجوری به ترامپ در انتخابات کمک کنه، ترامپ چجوری به نتانیاهو کمک بکنه، و بعد این راهبرد مشترک چجوری قراره که قبل از انتخابات منجر بشه به یک دوران جدیدی از رویارویی بین امریکا و رژیم اسرائیل از یک طرف و ایران و محور مقاومت از طرف دیگه. موضوع ملاقات این بوده. مسئله غزه یه موضوع کاملا فرعی بوده در اون ملاقات، به جایی هم نخواهد رسید، چون اسرائیل، حالا براتون خواهم گفت، میخواد جنگ رو در غزه اساسا دوباره شروع بکنه. مشکلی که اینا دارن چیه؟ مشکلی که دارن اینه که هیچ کدوم از گزینه‌ها مناسب نیستن. گزینه نظامی وجود داره ولی معلوم نیست به نتیجه برسه، معلوم نیست موفق بشه اصلا. گزینه امنیتی وجود داره، همین الان دارن تلاش میکنن که رویدادهای امنیتی در ایران خلق بکنن، ولی خب ما با موفقیت داریم باش مواجه میشیم، داریم خونسا میکنیم، به کیسای امنیتی ضربه میزنیم، و از اون مهمتر این که مردم ایران با یک بلوغ و با یک آگاهی دارن با موضوع برخورد میکنن. آمریکایی‌ها الان پشت پرده توی مباحثات داخلی خودشون و تو بعضی از اسناد از اینکه جامعه ایران انقدر بالغ رفتار میکنه ابراز شگفتی میکنن. اینا واقعا حساب کردن روی این که بتونن در داخل ایران رفتارهای هیجانی و آنورمال خلق کنن، و الان احساس میکنن که خوردن به بنبست. انگار مردم در ایران دست اینا رو خوندن، با وجود اینکه زیر فشارن، اذیت میشن، اختلاف داخلی وجود داره، ولی توده های مردم در ایران کاملا دارن از کشورشون و از زندگیشون و از سیستم سیاسیشون محافظت میکنن. این خیلی اتفاق مهمیه. من تازگی چند تا گزارش بسیار جالب دیدم که آمریکایی‌ها ابراز شگفتی کرده بودن از این بابت که این جامعه رسیده به یک بلوغی که ولو اینکه فشار روش باشه در مسیری که دشمنانش میخوان حرکت نمیکنه. این خیلی اتفاق مهمیه. شما اگر به رویدادهای 88 به بعد، 96، 98، آشوب های سال 1401 به اینا مراجعه کنید، میبینید که خلق این بلوغ اجتماعی چه هزینه بزرگی برای ما داشته، ولی ما امروز از این موهبت برخورداریم. مردم دارن خیلی خوب رفتار میکنن. گزینه ها مناسب نیستن. گزینه محاصره نتونست اون فشاری رو که اینا میخوان رو ایران خلق بکنه و مسیرهای جدیدی باز شده. گزینه ائتلاف سازی کاملا کلاپس کرده، الان براتون توضیح میدم. اینا خیال میکردن که میتونن یه ائتلافی تو منطقه درست بکنن و بعد خروجی اون ائتلاف این خواهد بود که ما محافظه‌کارانه تر عمل خواهیم کرد. برعکس شده داستان. فعلا استراتژی اینا هم همون ترکیب چهارگانه یه که قبلا براتون گفتم، یعنی ائتلاف سازی، فشار اقتصادی، عملیات امنیتی و خلق فرصت برای ضربه نظامی. این 4 تا کار رو دارن در کنار هم دیگه انجام میدن، با وجود اینکه نتیجه کمی میگیرن ولی به نظر من انرژی زیادی دارن. بذارید یه خورده حالا وارد جزئیات بشیم. خب تو حوزه ائتلاف سازی اینا خیلی روی ائتلاف سازی ها حساب کرده بودن. ما در عراق هم که رفتیم بسیار سفر مهمی بود، کاری که آقای قالیباف انجام داد با تدبیر حضرت آقا. خب ببینید اونچه که اتفاق افتاده اینه که اینا فکر می‌کردند که چند هدف رو میتونن با ائتلاف سازی هایی مثل ائتلاف مکه محقق کنن. هم عرض کردم میتونن ایران رو محافظه کار کنن، ما یه ذره مثلا رفتار خودمون رو کنترل کنیم به خاطر اینکه با پاکستان و ترکیه و نمیدونم اینا درگیر نشیم. دو، فکر میکردن که به این ترتیب میتونن به یمن فشار بیارن، محاصره باب المندب رو یه مقداری کمرنگ کنن و تضعیف بکنن و به سعودی کمک کنن. سوم، تصورشون این بود که به این روش میتونن یه فشار سیاسی بیشتری به ایران بیارن برای اینکه تنگه هرمز رو باز بکنه. خب ما الان که من با شما صحبت میکنم با شکست زود هنگام ائتلاف مکه مواجهیم. گرچه که حالا دارن تلاش میکنن که ایران رو هم وارد این ائتلاف کنن، یعنی ائتلافی رو که اساساً ساخته بودن برای اینکه ما ازش نگران بشیم، حالا دارن التماس میکنن که ما بریم عضو اون ائتلاف بشیم. ببینید ما با چه صحنه کمیکی طرفیم. در واقع شما نگاه کنید، این ائتلاف پشت صحنش ترکیه بود. ترکیه با ترامپ توافق کرد و آقای اردوغان وارد این بازی شد. ببینید چه بلایی سرش اومده. اولا یمن عملیات خودش علیه سعودی رو هم در دریا و هم در خاک سعودی گسترش داده. محاصره دریایی سعودی الان بسیار محاصره قدرتمندی. شما نمیبینید که ائتلاف پاکستان ترکیه کوچکترین جرأت یا توانی برای مداخله علیه یمن داشته باشه. علاوه بر این شما میبینید که رژیم اسرائیل حملات بسیار اگریسیوی رو، خیلی حملات پرشدتی رو شروع کرده به اهداف ترک داخل سوریه، هم در حلب، هم در ادلب و هم در قنیطره. در جاهای مختلف سوریه اسرائیل داره حمله میکنه به ترکیه. نه رژیم جولانی در سوریه جرأت داره یه گلوله شلیک کنه به سمت اسرائیلی ها و نه ترک ها قادر به کوچکترین دفاعی از خودشون هستن. شما نمیبینید که خبری از پاکستان و عربستان سعودی برای دفاع از ترکیه هم وجود داشته باشه. ببینید این ائتلاف چقدر پوشالیه. علاوه بر این شما ببینید که توی تنگه هرمز هم که حالا اینا خیلی رجز خوندن این چند روز که بله تنگه باید باز بشه و اینا، خب تنگه بسته است، ما هر روز داریم شناورهای متخلف رو هدف قرار میدیم و هیچ اقدامی از جانب ترکیه، پاکستان یا عربستان سعودی علیه ما امکان پذیر نیست. اینو از این جهت بهتون گفتم که بدونید دشمن چقدر بد داره بازی میکنه. خب خیلی ها تو ایران نگران شده بودن، به من خیلی ها گفتن که آقا این چیه داستانش، اینا برای چیه ائتلاف درست کردن. حالا شما نگاه کنید، هم تو صحنه یمن، هم تو صحنه سوریه و هم در صحنه تنگه هرمز، ائتلاف مکه قبل از اون که شروع بشه فرو پاشید، قادر به هیچ توافق عملیاتی نیست. دیدم این آخریا ترکا صحبت کردن و گفتن که نه بابا، ما اصلا غرضمون اینه که با هم دیگه گفتگو کنیم، ائتلاف درست کردیم برای اینکه با هم دیگه گفتگو کنیم. خب اینا همش نشون دهنده اینه که آمریکا به منبعث رسیده. ببینید خب آمریکایی‌ها به اردوغان گفتن برو این کارو بکن. اگه آمریکایی‌ها میتونستن بجنگن که دنبال احیای سیاست شکست خورده فشار حداکثری نمی‌رفتن. اگه آمریکایی‌ها میتونستن موفق بشن و اطمینانی از موفقیتشون داشتن یا سناریوی مطلوبی دستشون بود، دلیل نداشت دست به دامن ترکیه و پاکستان و اینا بشن. ببینید ایران چه کرده؟ ببینید ایران چه کرده که اینا حرکت کردن به سمت احمقانه ترین گزینه هایی که اساساً میشه تصور کرد. ماشین جنگی آمریکا در چنان بنبستی گرفتار شده که دست به دامن اینا شده، حالا همینا هم کاری نمیتونن بکنن. حکومت جولانی تو سوریه داره نشون میده که تخصصش فقط کشتن زن و بچه بوده، والا اسرائیلی ها تا زدن کاخ ریاست جمهوری جولانی هم جلو رفتن، اینا جیک نتونستن بزنن. اینجاست که شما عظمت ایران و قدرت محور مقاومت رو میتونید ببینید و پوشالی بودن قدرت اون کسانی که خیال میکنن در مقابل ما میتونن قدرت نمایی بکنن. نکته بعدی اینه که مشکل انتخاباتی ترامپ خب خیلی جدی شده. من قبلا به شما گفتم که ما در یک موقعیت منحصر به فرد قرار داریم برای اثرگذاری بر محیط سیاست داخلی امریکا. ما این فرصت رو از دست نخواهیم داد. الان تو ایالت‌های کلیدی مثل اوهایو، تگزاس، آیووا، در کالیفرنیای شمالی، توی این ایالت‌هایی که ترامپ بالاترین رأی رو آورده تو انتخابات گذشته و قاطعانه در اونها برنده شده، انقدر وضع محبوبیتش بده که بد بودن وضع محبوبیت ترامپ وضع کاندیداهای جمهوری خواه رو هم خراب کرد و این باعث شده که کاندیداهای دموکرات با وجود اینکه خیلی آدمای محبوبی نیستن دارن رأی بالاتری جمع میکنن. یعنی انقدر این آدم وضعش خراب شده که از هر کی حمایت میکنه اون به کاندیداهای نامحبوب دموکرات میبازه. این الان وضعیتی است که ترامپ در داخل آمریکا گرفتار شده و این بلایی که ما سر ترامپ آوردیم. این بلایی است که جنگ با ایران، خون کودکان میناب، خون بچه های نافشکن دنا، اینا این بلا را سر ترامپ آوردن و حالا تازه این اول راهه. بلاهای زیادی سر او خواهد آمد. خب این وضع بسیار بده و البته از جهت استراتژیک این نکته را توجه کنید که این بد بودن وضعیت لزوماً به این معنا نیست که ترامپ ریسک نخواهد کرد. اتفاقاً برعکسه. ما روانشناسی که از ترامپ میشناسیم اینه که او ممکنه که دست به ریسک‌های بزرگتر و خطرناک‌تری بزنه. در حوزه اقتصادی، تحریم و محاصره، خب اینا تبلیغات خیلی زیادی کردن. ولی واقعیت اینه که تبلیغاتشون از واقعیت اونجایی که انجام دادن خیلی قوی‌تر بود. ترامپ آمد گفت که ما سنگین ترین تحریم های اقتصادی رو علیه ایران اعمال خواهیم کرد. این آقای بسنت که ظاهرا اینم مثل اون هگزت عقل درست حسابی نداره بنده خدا، او هم اومد همین حرف رو تکرار کرد و گفت که ما یه استراتژی تحریمی تدوین کردیم که ایران رو به زانو در خواهد آورد ظرف چند هفته. بعدم اینا رفتن به امارات عربی متحده فشار آوردن که تو یه بیانیه‌ای بده و اعلام کن که من تمام روابط اقتصادی و مالی خودم رو با ایران قطع میکنم و اماراتی ها هم این بیانیه رو دادن. اما ببینید، اولا تو حوزه محاصره الان براتون میگم وضعیت خیلی فرقی نکرده. ضمن اینکه ما داریم محاصره رو دور میزنیم. نفت ایران در حال فروش به شرکت های چینیه. مشتری های دیگه ای هم وجود دارن. دیگران دلشون میخواد نفتشون رو با در واقع شناسنامه ایرانی حمل بکنن برای اینکه بتونن از تنگه هرمز بگذرن. همکاری با روسا عمیق‌تر شده. مرزهای زمینی ما فعالانه‌تر دارن کار میکنن. جالبه بهتون بگم که آمارها نشون میده که یه جور صرفه‌جویی ملی در حال انجامه. انگار که مردم خودشون متوجه شدن با وجود اینکه واقعا فشار زیادی روی مردمه. علاوه بر این آدم کاملا متوجه میشه که از جهت شناختی هم جامعه ایران رسیده به یک مسئولیتی. ببینید ترامپ اومد اعلام کرد همه مذاکرات با ایران متوقف شده و سنگین ترین تحریم های اقتصادی تاریخ رو ما میخوایم وضع بکنیم. امارات هم اومد اعلام کرد من روابطم رو قطع کردم. ما اطلاع داریم که توقع طرف مقابل این بوده که این منجر به یک جهش ارزی بسیار بزرگ در داخل ایران بشه، اما شما دیدید که جهش بسیار محدودی رخ داد. این نشون دهنده اینه که جامعه ایران دست دشمن رو خونده و همونجور که گفتم خیلی عاقلانه تر داره عمل میکنه. پس تو محاصره اتفاق ویژه‌ای نیفتاده. اماراتی ها هم برخلاف بیانیه‌ای که دادن جرأت نکردند که اونجوری که آمریکا ازشون توقع داشت وارد انسداد مسیرهای مالی و بازرگانی با ایران بشن. همونجور که امروز دیدم آقای رضایی اعلام کرده و بسیار این حرف مهمیه، ما هر کسی رو که بخواد به استراتژی فشار اقتصادی دشمن علیه ما بپیونده دشمن تلقی میکنیم و بهش پاسخ نظامی خواهیم داد. امارات هفته گذشته یک شمه ای از این پاسخ نظامی رو چشید. حالا ما منتظر هستیم ببینیم که گام‌های بعدی طرف‌های مختلف چی خواهد بود و ما متناسب با گام‌هایی که اونا برمی‌دارن بهشون پاسخ خواهیم داد. اگر فضای روانی کنترل بشه دور جدید فشار اقتصادی اثر نخواهد کرد. خیلی ها تو آمریکا هم گفتن که این نشون دهنده بن‌بست آمریکاست که برگشته به سیاست قدیمی همون ماکسیمم پرژر استراتژی یا سیاست فشار حداکثری. این همونه دیگه، چیز دیگه ای که نیست. خب این سیاست که چند سال پیش جواب نداده الان برای چی باید جواب بده؟ ضمن اینکه ما الان برای پاسخ دادن به تحریم یه ابزار جدیدی داریم و اون ضربه نظامیه. ما قبلا این ابزار رو نداشتیم. ابزاری داریم به نام بستن تنگه هرمز، بستن باب المندب، ناامن کردن دریای سرخ و کانال سوئز. ما قبلا اینا رو نداشتیم. اعمال پروژه فشار حداکثری هزینه بسیار بیشتر از گذشته برای دشمن خواهد داشت. این خیلی موضوع مهمیه که همه باید بهش فکر کنن و به نظر من الان این فکر رو دارن میکنن. ما به زودی این هزینه ها رو به همه طرف هایی که بخوان توی پروژه فشار اقتصادی به ایران شرکت کنن تحمیل خواهیم کرد. لذا من میخوام به شما بگم که با وجود اینکه موضوع اقتصاد جدیه و اینا واقعا همونجور که من قبلا برای شما گفتم دارن تلاش میکنن که محیط داخلی ایران رو بریزن به هم، اما توانمندی ما برای هزینه مند کردن پروژه فشار اقتصادی برای امریکایی ها هم جدیه. ما این توان رو داریم. تا حالا گام‌های مهمی برداشتیم، از این به بعد متناسب با اینکه طرف‌های مقابل چجوری رفتار کنن راجع به گام‌های بعدی تصمیم خواهیم گرفت. یه نکته دیگه‌ای که باید در نظر داشته باشید اینه که دشمن روی کردستان و جنوب شرق در ایران حساب خیلی جدی کرد. ما همچنان تحرکات قابل توجهی را از جانب دشمن داریم رصد می‌کنیم که داره تلاش می‌کنه که این دوتا محیط رو ناامن کنه و توانمند کنه گروه‌های ضد انقلاب رو، به ویژه گروه‌های ضد انقلاب نوظهور رو، که بتونن تو اون محیط‌ها عملیات انجام بدن. الان دارن تلاش میکنن که مواد منفجره و سلاح و اینا از مرز وارد ایران بکنن. تقریبا تمام تیم‌هایی که اینا اعزام کردن، این تیم‌ها دستگیر شدن، ضربه خوردن. خیلی وزارت اطلاعات و سپاه به همراه نیروی انتظامی کار درخشانی در مرز دارن میکنن. خب اینا تصورشون این بود که ما پاسگاه‌های مرزیمون توی جنگ آسیب دیده، اشراف و نظارت ما بر مرز پایین اومده. چیزی که دارن میبینن اینه که کاملا موضوع برعکسه. مردم هم دارن کمک خیلی قابل توجهی هم در کردستان و هم در سیستان و بلوچستان میکنن برای مقابله با هسته های تروریستی دشمن. نکته کلیدی اینه که ما در هر نقطه از مرزمون که ببینیم یه تهدیدی در حال شکلگیری، عملیات پیشگیرانه انجام میدیم. اصلا اینجوری نیست که ما صبر کنیم تهدید شکل بگیره، تهدید اعمال بشه، بعد ما بخوایم باش مقابله کنیم. درسی که ما از گذشته آموختیم اینه که تهدیداتی که در مرزها شکل میگیرن رو باید در نطفه خفه کرد. و این کاریه که هم در کردستان داره انجام میشه و هم در سیستان و بلوچستان و تا این لحظه موفق بوده. با وجود سرمایه‌گذاری قابل توجهی که دشمن کرده، تا الان نتونسته که به اونچه که میخواسته، حتی به کسری از اونچه که میخواسته توی این مناطق جغرافیایی دست پیدا بکنه. نکته دیگه‌ای که درباره دشمن باید بدونید اینه که آمریکایی‌ها همچنان واقعاً پشت پرده التماس میکنن برای مذاکره، منتها مذاکره‌ای که میخوان مشکل خودشون رو توش حل کنن و چیزی توش به ما ندن. برخلاف این چیزایی که ترامپ داره میگه، آمریکا در به در دنبال واسطه جدید با ایران میگرده و این ماییم که امروز تصورمون اینه که آمریکا تا برنگرده و شروط توافق اسلام آباد رو اجرا نکنه، که امروز شروط نظام و شروط رهبری است و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم همین رو مورد تاکید قرار داد، امروز مذاکره‌ای وجود نخواهد داشت. حتی دروغ گفتن، گفتن ما یه مذاکراتی با ایران کردیم، ضرب الاجل 60 روزه تمدید شده، در حالی که نه ضرب الاجل 60 روزه‌ای وجود داشت، نه مذاکره‌ای انجام شد و نه چیزی تمدید شده. اگه می‌بینید کاری نمی‌کنن چون توان ندارن و چون دارن خودشونو آماده می‌کنن برای کارهایی در آینده و رو اشتباهات و رو خطاهای ما حساب کردن. اجازه بدید که یک گزارش کوتاه هم بهتون بدم از وضعیت نیرویی آمریکا در منطقه، چون این برای تخمین روند تحولات تو هفته آینده مهم. ببینید، نیروهای خودشون رو از منطق پیرامونی ایران عذر میخوام تا حد قابل توجهی خارج کردن. خب ما اینا رو زدیم، این پایگاه ها دیگه قابل استفاده نیست و نیروها به طور فزاینده‌ای دارن به دریا، به اردن و به داخل رژیم اسرائیل منتقل میشن. بخششون هم رفتن دیگو گارسیا. نیروهای موجودن به شدت فرسوده شدن. بالاخره این اطلاعاتی که درباره وضع وخیم ناو ابراهام لینکلن بیرون آمده، CNN گزارش جالبی داده بود که اینا غذا نداشتن بخورن، سرویس‌های بهداشتیشون کار نمی‌کرده. خب اینا اطلاعات خیلی مهمیه، اینا نشون میده که ماشین جنگی آمریکا به چه بنبست عظیمی خورده. علتش هم روشنه. از لحاظ تاکتیکی این ناوهای هواپیمابر می اومدن توی ساحل کشورهای عربی پهلو می‌گرفتن و از اونجا تدارکات دریافت می‌کردن، استراحت میکردن، تعمیر و نگهداری انجام میدادن، غذا، امکانات. ما چون تمامی این پایگاه ها رو زدیم، ناوهای هواپیما برای امریکا از جمله ناو ابراهام لینکلن جایی برای پهلو گرفتن نداشتن. چون جایی برای پهلو گرفتن نداشتن، مجبور شدن یه زمانی حدود 150 روز رو آب بمونن و این باعث شد که یک فاجعه خلق بشه. بعد از ناو فورد، حالا ناو ابراهام لینکلن رو هم در واقع ایران از رده خارج کرده. شاید هنوز موشک یا پهپادی به این ناوها اصابت نکرده باشه، ولی ما با یک شیوه جنگ نامتقارن ناوهای آمریکایی رو داریم از دور خارج میکنیم، کارکردشون رو داریم ازشون میگیریم. خب ناو وقتی جایی برای پهلو گرفتن نداشته باشه، باید ول کنه بره دیگه. غذا نداره، آب نداره، تدارکات نداره، تعمیرات نمیتونه انجام بده. این اتفاقیه که برای ناو ابراهام لینکلن افتاده و الان ناو جورج واشنگتن که داره میاد، برای اون هم همین اتفاق خواهد افتاد. خب این یه محدودیت عملیاتی قابل توجه اینا تحمیل میکنه و اون اینه که ناوها نمیتونن زمان طولانی روی آب بمونن، مشکل پیدا میکنه. از حیث روحیه وضعیت امریکایی ها بسیار بده و از حیث مهمات گرچه که تلاش قابل توجهی دارن میکنن برای اینکه مهمات مصرف شده رو جبران کنن، ولی همچنان هم عقبن، هم مهماتی که دارن تولید میکنن بسیار گرونه و خروجیش به نظر من اینه که نیروی رزمی آمریکا تو منطقه تو وضعیت خیلی بدی قرار داره. اگر بخواد درگیری جدیدی شروع بشه، نیرویی که امریکا توی منطقه خاورمیانه داره قادر به یک جنگ قدرتمند نخواهد بود. نکته دیگه اینه که در مقابل حملات انبوه پهپادی یا اون چیزی که من بهش میگم استراتژی ازدحام پهپادها به هیچ وجه آماده نیستن. این چیزیه که در سراسر منطقه گروه‌های مقاومت دارن روش کار میکنن. دو تا مشکل بزرگ هم دارن. یکی این که سنسورها و رادارهایی که حملات پهپادی رو شناسایی میکنن خورده، یعنی اینا پهپاد بهشون میخوره و اصلا نمیفهمن که خورد، نمیتونن دیتکت بکنن، نمیتونن پهپاد رو شناسایی کنن در زمان مناسب. و دوم این که خب امکان پدافند ندارن، موشکاشون کاهش پیدا کرده، موشکای فعلی قادر نیستن با نسل جدید پهپادهای ایرانی مقابله کنن، همچنان که سیستم پدافند رژیم نمیتونه با نسل جدید پهپادهای حزب الله مقابله کنه. حالا براتون میگم توی فایلی که میخوام جبهه ها رو یکی یکی شرح بدم. و این وضعیت موجب شده که اصطلاحاً وضعیت نیرویی آمریکا در منطقه جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا روز به روز در حال وخیم‌تر شدن باشه. اینا به یه بازسازی اساسی نیاز دارن برای اینکه دوباره بجنگن و خب ما اجازه اون بازسازی رو بهشون نمیدیم. منطق پشت ضربات ایران در دو سه ماه گذشته یکیش این بوده که ما اجازه بازسازی و تدارک به دشمن ندیم و الان من فکر میکنم که از این جهت ما در موقعیت بسیار خوبی قرار داریم. ازتون میخوام که برای رزمندگان اسلام، برای برادران یمنیمون، برای برادران عراقی که من به چشم دیدم چقدر شوق جهاد و شوق شهادت در قلبها و در چشمهای اونهاست، برای اینا دعا کنید و بدونید که این دعاها خیلی کارگره، این دعاها بسیار مؤثره.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.